به نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نحوه وجوب غسل جنابت. گفته شد که دو قول وجود دارد، یک قول به وجوب نفسی که غسل جنابت وجوبش نفسی است، دو قول به وجوب غیری که در متن هم آمده است غسل جنابت فی نفس مستحب است و وجوبش غیری است به وسیله غایات و اهداف واجب می شود. ادله قول اول گفته شد، اول قبل از که به اشکال یا بررسی ادله قول اول توجه کنیم، قول دوم را عنوان کنیم و ادله آن را هم یادآور بشویم به لطف و کرم پروردگار منان سبحانه. عنوان کنید ادله قول به وجوب غیری نسبت به غسل جنابت. در این رابطه همونطوری که اشاره شد گفته می شود که این قول قول مشهور شهرتن عظیمه علی الاقل تا بدان جا که ادعای اجماع هم شده است. فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب سرائر جلد یک از صفحه 125 از صفحه 125 تا صفحه 130 این مسئله را بحث میکند. میفرماید که غسل شرط است برای صلات و طواف. پس از آن که میفرماید شرط هست، اعلام میکند که دلیل محققین و صاحب نظران فقه و اصول، کلمه اصول هم به کار برد، صاحب نظران فقه و اصول بر اینند که وجوب غسل جنابت وجوب غیری هست نه نفسی، برای اینکه این وجوب به عنوان یک طهارت شرط برای صلات اعلام شده است. از کلام ایشان اتفاق و یا اتفاق نظر بین محققین و صاحب نظران اعلام می شود، استفاده می شود، مضافر بر این که صاحب نظران و محققان برینند، می فرماید که روایات و نصوصی هم داریم که دلالت دارند بر این که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است. از جمله این روایات روایت عبدالله ابن یحیی الکاهلی هست، کتاب وسائل.
شما قبولی به اتفاق دارن، اتفاق کجایی که هیچ بوده مخالفتی از صد دیده نشه، بایدی که قبلت دیرو خوندیم که یه دیر با درباران این قبول ندارن.
یه ذره از ذهن شما، یه نکته از ذهن شما پرید، اگر نه این اشکال نمی کرد. اتفاق محققان و اون عده‌ای که از لحاظ تحقیق علمند، به عبارت دیگر اتفاق بین اعلام، اون کلمه از ذهن
شما. بعد هم اتفاق واسمیدی اینجا فقه باید اجماع بگیم.
نه دیگر، اتفاق بین اعلام و محققان اتفاق کل نیست. بعضی ها که جزء اونو محققان نیستن نظر مخالف دارن. اتفاق محققان اجازه بدید، اجازه بدید، این را ما نمیگیم. فقیه حلی از قدماست، ایشان همون معروف ابن ادریسه که ما ادباً ابن ادریس نمیگیم، ما فقیه حلی میگیم. جمعی که در عصر خود فقیه حلی تا زمان شیخ مفید هست، این محققا خود شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و غیرهما از اون مجموعه محققان فن و اصحاب اصول و صاحب آراء اصول بر اینن که وجوب غسل جنابت وجوب غیر. اینجا معطل نکن، بذارید که مطلب بگم انشاءالله. براتون بگم که میفرماید اولا یک اتفاقی است بین محققان، و ثانیاً که این اتفاق، که این اتفاق صاحب نظران به عنوان خبرگان امور، به عنوان اهل خبره شرع میتواند اعتباری داشته باشد. و ثانیا نصوصی داریم که از جمله این نصوص روایت کاهلی، کتاب وسائل جلد 1 باب 14 حدیث شماره 1. سند رو بخوانیم، محمد ابن الحسن شیخ طوسی،
باب 14 از
ابواب جنابت. بله، باب 14 از ابواب جنابت حدیث شماره 1 روایت کاهلی. سند محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، که اسناد شیخ به این احمد ابن محمد ابن عیسی درست است، و خود احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات هست. عن علی ابن الحکم که توثیق خاص دارد، عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی که توثیق ندارد، نه توثیق خاص و نه توثیق و نه در سند کامل الزیاره. اما عبدالله ابن یحیی الکاهلی مرویان عنه بزنطی هست. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی بدون واسطه از عبدالله ابن یحیی الکاهلی روایت نقل بکند. چه بود قصه بزنطی؟ که مشایخ سلاس بزنطی، صفوان، آفرین دیگه افتادی دیگه، بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر ستاشون کسانی هستن که مراسیلشون حتی مثل مسانید هست، مدرکشم کتاب عده شیخ طوسی بحث حجیت خبر و مطلب مشهور تقریبا مورد اتفاق رجالیون هست که این سه نفر که ما اسمشو میذاریم مشایخ سلاس بزنطی نقل کرده است که
یه جمعه شده که بدون واسطه باید
بدون واسطه قطعیه، با واسطه هم به اعتبار اعلام می شود. البته اون مطلبی که گفتیم اون درباره اصحاب اجماع بود که اصحاب اجماع که 18 نفر هستند، اونها اگر مرویان انهشان بدون واسطه باشد معتبر، با واسطه باشد محل اشکاله، ولی این سه نفر حساب جدایی دارن. در هر سر این نقلم بدون واسطه هست و در سند تفسیر هم آمده است که علی ابن ابراهیم از عبدالله ابن یحیی روایت نقل میکنه، اما کلمه کاهلی ندارد. آنچه که ظاهر هست این است که منظور از همون عبدالله ابن یحیی هم همین کاهلی باشد. ما در تتبع ناقصمون عبدالله ابن یحیی دیگر در این سند نیافتیم. پس اگر در تفسیر قومی هم آمده باشد میشد خیلی دارای اعتبار بالا. این حدیث با این خصوصیاتی که گفتیم سند میشود سند معتبر. روایت رو میگیم روایت معتبره. قال سأل امامت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأت یجامعها رجل فتحیض وهي في المغتسل فتغتسل ام لا. سؤال شده است که مرئی جنوب شده است، یعنی جنایی از سوی زوج آن صورت گرفته و قبل از که غسل جنابت بکند حیض می شود، حالا غسل براش واجبه یا واجب نیست؟ قال قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل. امام می فرماید که فرا رسیده است برای آن مرعه چیزی که نماز را فاسد می کند و باطل، فلا تغتسل، غسل نکند. این متن فقیه حلی میگد که دلالت دارد که غسل برای صلاته. اینجا گفته غسل نکند چون صلات دیگه در کار نیست، صلات به وسیله حیض دیگه زمینه ندارد، پس غسل هم وجه شرعی و لزومی ندارد. دلالتش کامل، سند هم درست و مطلب هم به اثبات رسید. روایت شماره دوی این باب را هم بخوانیم که سند صحیح هست. در مجموع هم به طور کل یه معیدی میتونه باشد. روایت شماره دو به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، این سند برای آشنا هستی، حسین ابن سعید سیال خوب، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن زرارت ابن ایم خواهد حفظید ماشاءالله، همه اجلا و ثقات هستند، سند صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام الامام الاخر قال اذا دخل الوقت، دقت کنید، اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاه. و پس طهور به اطلاق خودش غسل رو هم میگیرد، بلکه جزء معانی مطابقی طهور صلات غسل دیگه. اذا دخل الوقت وجب الطهور و صلات، پس این وقت نماز که داخل شد طهور و صلات واجب می شود، یعنی طهور برای اقامه صلات دلالتی دارد در حد تأیید، یعنی ظهور دارد برای اینکه تقریبا میشه ظهور داشته باشد، برای اینکه طهور مقدمه صلات هست. با این دو تا روایت و با اون اتفاق این نتیجه را فعلا اعلام میکنیم که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است. اشکال و جواب، اشکال و جواب از متن سرائر ادامه میدیم، جلد 1 صفحه 25 تا صفحه 30. میفرماید اگه اشکال بشود که وجوب یا واجب دو قسم است، واجب موسع و مضیق، این غسلی که شما میگید که چیز دارد وقت وسیع دارد میتوند واجب موسع باشد، نه این که بگید مستحب است قبل از وقت و واجب است بعد از وقت، نه، واجب موسع قبل از وقت هم واجبه و بعد از وقت هم واجب. میفرماید که این حرف شناعت دارد، تعبیر ایشون برای اینکه اولا قیاس میکنید غسل رو به صلات یا قیاسی، و ثانیا جایی که موسع و توسعه ثابت بشود بالاجماع اونجا میگیم توسعه است، و الا الاصل الفوریه که در بحث دلالت اول فوریت گفتید مقتضای قاعده احسن قاعده عبودیت و مولویت اینه که باید فوراً مبادرت کند و حق و طاعه هم این رو تأیید میکند. بنابراین جایی که اجماع ثابت نکرده باشد مطابق اصل فوریت هست، وسعتی در کار نیست. و بعد میفرماید که بر فرض این که گفتیم فوریتی در کار، فوریتی اینجا در کار نیست، گفتیم مضاف بر این اضف الی ذلک که اون وسعتی را توسعه ای را که درباره صلات شما مثال میزنید اون وسعت هم محل کلامه. این خوب دقت کنید، برای ما طلبه خیلی مهم. شیخ مفید در کتاب مقنعه که همون یک جلد هست صفحه 94 میفرماید کسی اگر نماز را از اول وقتش تأخیر کند عظیما گناه کرده، از توصیه نیست، ما مواجه محسن نداریم. و اگر در آخر وقت بخواند غفران الهی موجب مغفرت قرار میگیرد، اما اداء نماز در وقت خودش نیست، منتها نماز رو بر اساس لطف مورد مغفرت قرار میداد. بنابراین از اساس واجب موسعی که شما گفتید زمینه ندارد طبق رأی شیخ مفید که شیخ و شیعت امامیه هست.
دو
لذا اگر گوش بدید خیلی بهتره تا اینکه سوالات شما رو من گوش بدم. شما حرف من رو گوش بدید خیلی خوبه تا من سوالات شما رو گوش بدم.
تا من سوالات که پرده اینجور جا لنش اخلاقیه
مضافا مخالف قرصریه آیه قرآن.
کدوم آیه قرآن؟ آیه دوم
تحت و مشخص کرده از کی تا کی نماز.
بله آیه قرآن هم بر اساس فهم شیخ صدوق و شیخ مفید هر دو وقت رو میگیرد، وقت اصلی و وقت غفرانی رو. روایتی داریم که شرح میدهد الصلاة فی وقته یا فی اول الوقت رضوان الله و فی آخر الوقت غفران الله. این مطلب اخلاقی آقای علیزاده، مطلب اخلاقی درباره عبادات اصل اینه که روایات احکامی باشد. اگر متعلق به عبادات بود، به اعمال و رفتار بود، اخلاقی است. آقای محمدی، آقای محمد چون گوش ندادن دیگه خیلی پس دو تا تون یکی بوده اب ندار. جوابتون گرفتید، جزاکم الله خیر. چهارمی دیگه ممنون است. سه نفر که سوال بکنه در جلسه چهار نفر در یک جلسه سوال کردنش چیز دارد، ممنوعیت اخلاقی دارد. بعد از که بیان فقیه هلی رو شنیدیم، این دوتا مطلب را که شرح دادن، یک سؤالی را مطرح میکنن که سؤال اصلی است و سیدان الاستاد هم در کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 70 میفرماید العمدت و فی الاستشکال او فی الادله لصالح النافيين لصالح المثبتين هذا الدليل او هذه الاشكاليه. اون چیه؟ اون اینه که میفرماید اگر قائل به استحباب غسل جنابت بشویم مستلزم تفویت واجب میشود. التزام به استحباب غسل جنابت مستلزم تفویت واجب می شود. عنوان خوب گرفتید؟ شرح. برای اینکه مثلا سحر است، فرد جنوب شده است، خب غسل کند، میگد غسل نمی کنم. چرا؟ مستحب غسل نمی کنم. مستحب که الزام ندارد و این حکم مستحبی که الزام ندارد مختار است، مکلف که غسل نکند. این غسل نکردن تا طلوع فجر میشه چه؟ موجب بطلان روزه و تفویت واجب، موجب تفویت واجب میشود. بنابراین این لازمه ای که از قول به وجوب غیری یا استحباب نفسی به عمل میاد و دیده می شود قابل التزام نیست که بگیم مستحب است و اون مستحب هم موجب تفویت واجب بشود. هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که مستحب غسل مستحب موجب تفویت واجب بشود. اگر مستحب بود که موجب تفویت دیگه. تمام. جواب سؤال خوب فهمیدید؟ جواب در جواب محقق افغان در جواب فقیه حلی جوابهایی دارن، از جمله این است میفرماید که این وجوب بلا خلافن مقدمه برای صوم به ثبت رسیده است. ما لا یتم الواجب الا بهی هست و شرط شرعی بلا خلاف برای صحت صوم غسل قبل از طلوع فجر است. این اولا و کوتاه و مختصر و ساده این شرط شرعی شده است، هرچند استحباب نفسی دارد ولی شرط شرعی شده برای صحت صوم، لذا تفویت واجب زمینه ندارد.
چون شرطه
باید انجام بشود، باید انجام بشود از باب شرط، برفرض خودش مستحب هم باشه اشکال نداره. و ثانیاً میبینیم که اگر فرد همان قبل از طلوع فجر غسل کند، غسل را قربتن الالله قصد کند و یا مستحب قصد کند، بلا خلافه اون غسل درست است و آن روزه هم صحیح. اگر واجب بود که قطعا غسل مستحبی که نمیتوانست سبب و شرط برای صحت صوم بشود، کشف میکنیم که اصلا وجوبی در کار نیست. این دوتا نکته را که خوب فهمیدیم، فقیه هلی یه مطلب دیگری هم دارن و آن این است که میگد اجماع اهل البیت، بلکه اجماع مسلمین بر این است که غسل جنابت را مکلف میتواند تأخیر بیندازد. یجوز تأخیر. کجا؟ سر شب جنوب است، تا نزدیک نماز صبح میتواند جنوب استراحت کند. بلا خلاف اگر وجوب داشت تأخیر جایز نبود. تا به اینجا مطلب کامل شد. ادله فقیه هلی که یک فقیه بسیار محققیه کامل و درست. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع این اشکال را، یعنی همین اشکال عمده را که باعث تفویت واجب می شود، جوابهایی داده اند که به دو جواب اساسی که در جمع جوابها هست اشاره کنیم. یک، می فرماین که ما در اینجا تفویت واجب نداریم. چرا؟ برای اینکه همون غسل جنابت قبل از سحر واجب می شود به وجوب غیری. میگید وقت صوم فجر، میگیم نه، وجوب فعلی است، واجب استقبالی است. وجوب فعلی است که در آیه قرآن میگه چه ازا آیه قرآن که در آیه قرآن دارد که اگر شهر رمضان حاضر بودید روزه بگیرید. یک نفر حافظ نداشتیم، همه شیعه است، یک نفر سنی نداریم که حافظ باشه. آیه قرآن میگه که اگر در شهر رمضان حاضر بودید روزه بگیرید، پس چه میشه؟ پس وجوب روزه در خود رمضان وجوب آمده، در خود رمضان، نه از وقت طلوع فجر. وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، مثل بله پیدا کردید از دستگاه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، منظور شهد یعنی حضر شهر رمضان باید روزه بگیرد، همون حضور در شهر رمضان چه می شود؟ موضوع می شود برای وجوب فعلی صوم، وجوب فعلی است، پس غسل جنابت در سحر می شود واجب، از باب مقدمه واجب و وجوبش وجوب غیری است، در سحر هم واجبه و اصلا تفویت واجبی در کار نیست. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که این اشکال که اگر قائل به وجوب غسل جنابت نباشیم باعث تفویت واجب می شود اساس ندارد. جواب دوم خب وجوب که فعلی بود برای واجب میشه به اون گوش بدید وجوب که فعلی بود مقدمش میاد، وجوب از وجوب فعلی میتواند مقدمه واجب رو هم پوشش بدهد. اجازه بدید اون مقدمه موصل است که شما میگید، اما مقدمه‌ای که برای واجب، برای انجام واجب و رسیدن به واجب و جلوگیری از تعجیز نفس اقدام بکند، از خود اون وجوب عینی ذل مقدمه میتواند وجوب ترشح کند به مقدمه. اجازه بدید جواب دوم سیدنا استاد میفرماید که ما اصلا میگیم این غسل واجب نیست، غسل واجب نیست من الاساس، وجود در بحث مقدمه واجب رسیدیم به این نتیجه که از ترشح هم خبری نیست و وجوب نفسی هم دلیل ندارد، بنابراین مقدمه که غسل باشد اصلا وجوبش وجوب شرعی نیست. پس چیه؟ پس وجوبش وجوب عقلی است. وجوب عقلی که بود به حکم عقل قبل از طلوع فجر باید غسل انجام بگیرد تا شرط طهارت محقق بشود. تمام. از اساس مطلب حل با یک مقدار آسانسازی که گفتم براتون. این دوتا جوابی که دادیم یک تتمه هم مانده است، اون را برای شما بگم و تمام. تتمه این است که شما در استدلالتون گفتید که آیه قرآن میگد و ان کنتم جنبا فطهروا، امر دلالت بر وجود میکنه، جسا سوره مائده آیه شماره 6. جوابش اینه که محقق فقیه حلی میگد که جواب این است که این آیه عطف است به آیه قبل. آیه قبل یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى آخر، بعد می فرماید و ان کنتم جنبا فطهروا، این در جهت وجوب نیست، در جهت بیان طهارت است که اگر مجنب نبودید وضو بگیرید، اگر مجنب بودید غسل کنید، در مقام بیان اصل طهارت است نه در مقام بیان وجوب و استحباب و اینا. پس این مطلب رو که گرفتیم در همین رابطه سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد 3 از صفحه افوان صفحه 70 این صفحه 70 تنقیح صفحه 348 تا داشت کنید حافظه برگشت صفحه 70 تنقیح رو یادداشت کنید صفحه 348 تا صفحه 340 تا صفحه 52 در سید الحکیم در صفحه 70 می‌فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این فطهرو دلالت دارد یا حداقل ظهور دارد به وجوب غیری، که طهارت وجوبش، غسل در حال جنابت وجوب غیری دارد. نکته ظریفش اینجاست. ظریفش کجاست؟ می‌فرماید که اگر فرض کنیم که ظهور نداشت، خب چی می‌ماند؟ دلالت می‌کند هم بر وجوب غیری و هم احتمال می‌دهد وجوب نفسی را. دو احتمال که داد می‌شود مجمل. پس ظهوری بر مدعای شما ندارد. اجمال که آمد استدلال از بین می رود. بسیار نکته ظریفی است. بنابراین از این آیه استفاده نمی شود و روایاتی را هم که استناد کردید اون روایات در جهت بیان وصف غسل نیست. اونجایی که میگه اذا التقى الختانان ارشاد است، ارشاد به سببیت است. وقتی که ارشاد بود وجوب مولوی و فقهی در کار نیست. و بعض روایات دیگری را هم که استناد میکنن در جهت بیان وجوب نیست، بلکه در جهت سببیت یا شرطیت طهارت برای صلات هست. بعد سیدنا الاستاد میفرماید همونطوری که در متن آمده کسی از متأخرین دیده نمی شود که قول به وجوب نفسی اعلام بکنم، که چه می شود؟ که اجماع متأخرین بر این است که وجوب غسل جنابت وجوب غیری است نه وجوب نفسی. والله هو العالم. سلامتی آقا نازل سلامات خط کنید.